بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در صحیح و اعم بود، رسیدیم به جهت رابعه. در جهت رابعه اختیار احد القولین بود که ما قول به اعمر اختیار کردیم. ما در اسماء عبادات اعمی شدیم و دو امرم به عنوان منبه ذکر کردم. بعد در ذیل بحث، در ذیل جهت رابعه، خدمت عرض کنم که تنبیهی رو متعرض شدم و این تنبیه ناتمام موند. ما حاصل این تنبیهی که در ذیل جهت رابعه عرض کردم این بود که کلن هر لفظی که معنا دارد یا معناش خاصه یا معناش چیه؟ عامه. معانی الفاظ یا معنای خاص دارن یا معنای عام دارن. بعد گفتیم که الفاظی که معنا دار هستش اینطور نیستش که این معانی دائما چیه؟ حدش معین باشه. در واقع مثلا در معنای خاص عرض کردم ما گاهی وقتا لفظی که معنای خاص داره حدود این معنا معین نیست، نامتعینه. مثل کلمه مکه یا کلمه حرم، حرم یا کلمه عرفات، اینها چیان؟ معنای خاص دارن. منا معنای خاص داره، مکه معنای خاص داره، اما حدود منا یعنی مسمى ما و معنای ما در واقع تعین نداره. اینطور نیستش که در فی علم الله یک خطی در دور مکانی کشیده شده، اون اجزا و اون نقاطی که داخل خط است منا هستش، هر نقطه‌ای که خارج خط است خارج منا هستش. بله، ما نقاطی داریم که اینا مسلماً چیان؟ اینا جزء منا هستن. نقاطی هم در روی زمین داریم که اینا خارج از منا هستن. مثلا همین مکانی که ما الان نشستیم داریم مباحثه میکنیم، واضحه که این مکان جزء منا نیست. اما اینطور نیست که منا که معنای خاصی داره فی علم الله تعین داشته باشه. حدودش چیه؟ نامتعینه. در معنای عام هم همینطور. ببینید آقا، خدمت رو عرض کنم، جوان و پیر، اینا دو تا که واجه هستن که معنا دارن. جوان و پیر حدش متعین نیست. یعنی بگیم آقا دقیقا کسی که 18 سالش تمام میشه میشه جوان، به نحوی که اگر یک ساعت مونده تا 18 سالش بشه این از افراد جوان نیست. بین 18 تا 30 سالگی اگر کسی یک ساعت سنش از 30 سالگی عبور کرد دیگه جوان نیست. فرد میان ساله مثلا اینطور نیست. اینا بله؟ نه، اگر اصطلاح بشه اشکال نداره. فعلا این معنی عرفی که داره جوان یه معنی عرفی داره، پیر یه معنی عرفی داره، غنا یک معنی عرفی داره. ما دقیقا نمیتونیم حدی خود غنا واقعا نداره، نه اینکه ما بلد نیستیم. یعنی فی علم الله هم جوان معناش حد نداره که کسی مثلا دقیقا 18 سالش کامل کامل شده باشه و 30 سالش هم یک ساعت عبور نکرده باشه. این میشه معنای جوان، فرد معنای جوان میشه. لذا اینه که ما بسیاری از معانی این چنینه، حتی بسیاری از معانی تکوینی این چنینه. آب مثلا، فقها معتقدن که آب یک معنایی داره، وقتی خلیتش زیاد نمیشه از فرد آب خارج میشه. مثلا وقتی زیاد توش خاک مخلوط نمیشه دیگه این فرد آب نیست. ما این دقیقا نمیتونیم مشخص کنیم، بگیم مثلا در یک لیتر آب اگر 344 تا گرم خاک بریزن این دیگه چیه؟ آب نیست. اما اگر 343 گرم خاک بریزن باز هنوز آبه. 343 گرم و نیم گرم هم آب بریزن باز هنوز چیه؟ آبه. این ما که معنی تکوینیه. خاک هم همینطوره، خدمت شما از سنگ هم همینطوره. بله انسان فعلا اینطور نیست. انسان این رو در زیست شناسی گفته میشه، مثلا اینا که معتقدن که انسان قبلا مثلا غیر انسان بوده، اینطور نیست که ما دقیقا مشخص کنیم از کدوم مقطع زمانی دقیقا انسان چیه ایجاد شد، یا مثلا درخت ایجاد شد. فرض اینه که درخت مثلا قبلا به صورت غیر درخت بوده، مثلا علی تقدیر صحتش، عنایت کردیم. پس این معانی زیادی داریم که تهدید بر نمی داره. خب حالا چرا این حرف رو تو تنبیه گفتم؟ خوب دقت کنه، ما اگر جامعه اعمی شدیم، گفتیم آقا لفظ صلات وضع شده برای یک جامعه اعمی بین افراد صحیح و افراد فاسد، خب ما دیگه نباید دنبال جامعه متعین بگردیم. اگر خود معنای اعمیش چیه؟ نامتعین در واقع. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ افراد خودش فی الواقع تعین نداره. یعنی اینطور نیست که ما بتونیم دقیقا یه خطی بکشیم بگیم صلات اگر اینجوری بود داخل در معنای صلاته، اگر فقط کافیه یک کلمه ازش کم بشه یا یک کلمه بشه اضافه بشه داخل بشه در افراد چی؟ معنا، یا خارج بشه از افراد معنا. اگر ما اعم می شدیم، صلات اتفاقا از جوامعی است که معناش نامتعینه. وقتی این وقتی معنا نامتعین بود دیگه معنا نداره شما دنبال جامعه متعین باشه. چون یکی از اشکالاتی که در جامعه اعمی گرفته شده بود که پاره از افراد صلات فاسد داخله و پاره ای خارجه، و ما نمیتونیم ضابطه ذکر کنیم کدوم فاسد داخله کدوم فاسد خارجه. سرش اینه که این معنا خودش نامتعینه. وقتی معنا نامتعین بود معنا نداره که ما دنبال جامعه چی باشیم؟ متعین باشیم. پس این نکته هم دقت کنید، این نکته است که آقا در فقه خیلی کارساز مهمه که معانی اینی که در ذهن فقها ما بوده که تعین داره اینطور نیست. کثیرن ما اگر نگیم اکثر معانی، چه در معانی خاص چه در معانی عام، کثیرن ما معانی ما خودش واقع حدش نامتعینه. ما به دنبال تحدید کردنش نباید باشیم، خودش نامتعینه. جوان معنای کلمه جوان خودش نامتعینه. ما مثلا در خیلی از روایات کلمه شاب آمده، کلمه غلام آمده، کلمه شیخ آمده. غلام یعنی نوجوان، شاب هم که شابه، شیخ هم که خب شیخ پیرمرد پیره یا پیرمرد. این دیگه دنبال این نباشیم که ما دقیقاً چیه تهدید کنیم که دقیقاً غلام تا کی غلامه و از کی به بعد میشه شاب، بعد بگیم هی شک کردیم که این فرد غلام است یا فرد که انهو یک واقعه متعینی برش در نظر میگیرن که دائماً شک ما به شک موضوعی برمیگرده، که شک بکنیم که آیا این داخل غلام است یا داخل نیست در غلام، داخل در شاب بس یا داخل در شاب نیست. پس بنابراین در این تنبیه عرضم این بود که بنابر معنای اعمی معنای ما نامتعینه. اینو باید توجه داشت، شما نباید دنبال جامعه متعین بگردی. بسی جامعه متعین پیدا نکردیم مثل مرحوم آخون بگیم فی غایت الاشکال، ما چون ضابطه نداریم کدوم فرد فاسد خارجه و کدوم فرد فاسد داخله. نه اینکه ما ضابطش بلد نیستیم، اصلا خودش نامتعینه. این نکته بود که در این تنبیه خواستم تعرض کنم. اولا واضع شخصی نیست، و بعدم واضع شخصی باشه چرا؟ واضع شخصی هم لازم است تهدید کنه. مثلا واضع شخصی فرض کنید که میره یک زمینی رو میخره، اسم زمین رو میذاره چی؟ مثلا اسم زمین رو میذاره جیم. خب اسم این سرزمین رو گذاشته جیم، این معناش این نیستش که یک خطی رو کشیده، خودش هم پیش خودش هم نامتعینه. میگه اون سرزمینی رو که من در فلان بیابان مثلا آباد کردم، این سرزمین اسمش جیمه، این سرزمین آباد کرده که نمیشه درست خط کشیم که دقیقا تا این میلیمتر آباد کرده، از این میلیمتر به بعد مثلا آباد نکرده، اینطور که نمیشه که. نه ما هم قبول، ما هم قبول داریم، بس در اینه که در علم الله تعین داره. مثلا منا اسم سرزمینیه، درست؟ احکام خاصی هم در منا هست که این حاجیان که الان در مکه هستن، این حاجیان باید این اعمالشون رو در منا انجام بدن، در سرزمین منا. سوال اینه که این منا حد معینی فی علم الله داره یا نه؟ حد معینی فی علم الله نداره. کلمه منا ها، کلمه منا، خداوند که وضع نکرده منا رو که بگیم خداوند دقیقا اون خط در علم خداوندی موجود بوده. این مردم اسم این مکان رو گذاشتن منا، اون زمانی هم که اسم مکان گذاشتن منا اینطور نبوده که دور تا دورش اول خط بکشن بعد بگن اون چی که داخل این خط مناست، اون چی که بیرون از این خط منا نیست. و غیر ذالک، منا، مکه، عرفات، مشعر، صفا، مروه و تمام اینها، اینها در فی علم الله حد نداره. نه اینکه ما نمیدانیم، بله نقاطی هست که مسلما جزء مناست، یعنی برای ما هم فی علم الله هم جزء مناست، ما هم علم داریم. نقاطی هست که هم فی علم الله جزء منا نیست و هم ما هم علم داریم، اما این معناش این نیست که در فی علم الله حد داره کلمه منا، این معنا محدود به یک حدیه. این رو توجه بکنیم توی مباحث بسیار مفید واقع میشه. نه این اصطلاحا بهش گفتیم نه شبهه، نه شبهه حکمی است به مصطلح، نه شبهه مفهومی است. اگر بخوایم اسمی بهش بزنیم اسمش بزنیم شبهه واقعیه، یعنی واقع مشتبه و نامعلومه، نه اینکه مفهوم نامعلومه. یا بهش میگیم شبهه معنویه، فرق از بین معنا و مفهوم. رفع معنا رو در حد مفهوم شبهه داریم، طالتا در حد معنا شبهه داریم. یعنی شبهه مربوط به معناست، نه مربوط به مفهوم. مفهوم مربوط به ذهن ماست، معنا مرتبط به ذهن ما نیست، یه امر واقعیت داره خودشه. آره دیگه در شبهات مفهوم این به لحاظ جریان اصول و جریان دلیل اطلاقات لفظی فرق میکنه دیگه، از شبهه مفهومی خارج میشه و گاهی حکمش واقعا مخالف میشه. یعنی ما این رو باید حتما توجه داشته باشیم که وقتی میگیم منا، این تو ذهن فقها ما اینه که منا حد داره، نه با خود منا حد نداره، فی علم الله هم حد نداره. بله شبه موضوعیه، نه شبه موضوعی جاییست که واقع رو ما نمیدانیم. اگر منا در واقع تعین داشته باشه میشه شبه موضوعیه. اگر فرض کنیم منا خودش حد نداره، حد معین نداره، این خطی نیست، دیگه شبه موضوعیه نمیشه گفت. آره یکی از احکامش همینه که مثلا در نقاط که یعنی لا متعین، و مهم اینه که این نقاط لا متعین هم باز حد نداره. یعنی مثلا ما منار این نقاط لا متعین یک نوار محدد نیست، بگیم تا این نقطه مناست، از بعد از این نقطه اون نوار نامتعین شروع میشه و باز تو این نقطه اون نوار تموم میشه. حد... بله خدمت شما عرض کنم که آره این بحثی است که گفتیم که آیا ظهور وقتی میگه مثلا اقم فی منا مثلا یا بیتوته کن در منا، معناش اینه که بیتوته کن در نقاط در نقاطی که جزء مناس یقینا، یا نه تو بیتوته کن تصفیقیه. بله مدلول تصدیقیه، کاری به مدلول تصوری نداره. یعنی متفاهم از این خطاب چیه؟ یا باید فقط در نقطه‌ای که مسلماً خارج از مناس اونجا نباید این بیتوته کرد. خدمت شما عرض کنم این گفتیم به حسب امثله فرق میکنه به مناسبت موضوعی که ما میفهمیم. خدمت رو عرض کنم حاضر تمام الکلام در ذیل جهت رابعه و تمام الکلام در مقام اول. مقام اول چی بود؟ اسماء عبادات بود. المقام الثانی اسماء المعاملات. خدمت رو عرض کنم که در جامعه انتزاعی دائما ذهن ما از امور متعین انتزاع میکنه، امور نامتعینه فی الواقع انتزاع معنا نداره. خدمت شما عرض کنم که معنا خودش چیه؟ نامتعینه در واقع. خدمت شما عرض کنم که اسماء المعاملات مثل بیع، اجاره، طلاق، وصیت، نکاح، نسیه، ربا، قرض، دین و امثال ذلک. خب معاملات تقسیم میشه به صحیح و فاسد. میگیم بیع صحیح، بیع فاسد، نکاح صحیح، وصیت صحیح، طلاق صحیح، طلاق باطل و امثال زاده. آیا این عناوین بیع و طلاق و نکاح و اجاره و رهن و قرض و امثال اینا اسماءن برای اون عقود و معامله صحیح، یا اسماءن برای یک معنای جامع بین افراد صحیح و افراد فاسد؟ این اسماء معاملات بحثش خیلی از اسماء عبادات مهمتره، هم به جهات نکاتی که درش مطرح میشه، هم به جهات اثرگذاریش در فقه، و هم به جهت تبیین یک بخش از فقه معاملاتی هم در واقع در همین اسماء معاملات توضیح داده میشه. لذا از مباحث بسیار مفیده، ولو یک مقداری حاشیه میره، اما از بحث مفید علم اصول همین اسماء معاملات در بحث صحیح و اهم از اسماء عبادات به مراتب مفیدتر این بحث. اونی که میگن مثلا نتیجه صحیحی ما اخذ به اطلاق نمیتونیم بکنیم و در نتیجه اهمی اخذ به اطلاق میبینیم، در حد تئوریه و الا در حد تطبیقی مثال خارجی نداره. یعنی ما یه بردی پیدا نکردیم که مثلا چیه حل اون مسئله فقهی مبتنی بر اینجا باشه. یعنی همیشه ما نظائرش داریم، روایات مختلفه، آیات مختلفه، ارتکازات متشرعه داریم و امثال اینها. لذا اینه که اون فقط در حد بیشتر یک نظریه تا در حد یک واقع خارجی. اما این اسماء معاملات خیلی مهمه، اینه علاوه بر جهت نظری بودن، جهت واقعیت خارجی و کاربردی خودش رو در فقه داره. الان مباحثی که گفته میشه میگم، الان این مباحثی که امروز شروع کنم معلوم میشه. خدمت شما عرض کنم که بحث در اسماء معاملات اینه که آیا وضع شده برای معنای جامع بین افراد صحیح، یا برای معنای جامع بین افراد صحیح و فاسد. در این مقام هم مثل مقام گذشته در جهاتی بحث میکنیم. الجهت الاولا فی محل نزاع. جهت اولا تحریر محل نزاع. اینو دقت کنید، فقها ما تمامی عناوین معاملاتی رو تقسیم کردن به دو قسم. این در همه عناوین خدمت شما عرض کنم که معاملاتی رو تقسیم کردن به دو قسم. مثلا بیع شرعی، بیع عقلایی، طلاق، طلاق شرعی، طلاق عقلایی، وصیت، وصیت شرعی، وصیت عقلایی. این در کلمات علما ما موج میزنه. لذا مثلا حتی اگر مثلا میگن بیع صفیح باطله، میگن باطلون شرعن، ولو اقلا انم باطله، اما برایشون چیه؟ اون جهت شرعی معامله، میگن بیع اون غیر شرعی. بنابراین صحت و بطلان و صحت و فساد رو این تقسیم رو دارن، گفتن صحیح شرعی داریم و فاسده شرعی، صحیح عقلایی داریم و فاسد عقلایی. یعنی وقتی میگن یک معامله صحیحون، قید میزنن صحیحون شرعن، یا قید میزنن صحیحون عقلاءن. البته این دوتا عنوان نسبت بین این دوتا عنوان عموم خصوص چیه؟ من وجهه. گاهی وقتا صحیح شرعی هست اما صحیح اندل اقلا چیه؟ نیست. مثلا برای مثال میزنن عقد موقت، میگن عقد موقت صحیح شرعن و با غیر صحیح اقلا هن. اقلا عقدی به نام عقد موقت، یعنی ازدواجی به نام ازدواج موقت ندارن. علا عقد الموقت صحیح شرعن و فاسد اقلا هن. قد صحیح اقلایی هست اما فاسد اندشاره و شرعن فاسده. مثلا اگر کسی مالش وصیت کرد به نصف مالش در را خدا بدن، فقها میگن ها به الوصیت صحیح عند العقلا و فاسد عند الشارع. کسی وصیت کرده نصف اموالش ره، گفتن باید اموالش مال خودشه، همه عقلا میگن هر کسی این اختیار رو داره که در اموال خودش چیه وصیت کنه، بگه نصف اموال من رو بعد از مردن من در راه خدا بده. فقهای ما میگن این وصیت صحیح هن بچون تا یک سوم صحیح، زائد بر یک سوم فاسد باطله. فقها میگن این وصیت باطلون عند الشر فی الشریعه و صحیحون عند العقلا. خب گاهی وقتا هم که هم شرعن و هم عقلاً صحیحه، مثل این که کسی وصیت کنه که ثلث اموال من رو چه در راه خدا بدی، میگن هذه الوصیت صحیحون شرعن و عقلاً. یا اگر کسی زن خودش رو در ایام مثلا عادت طلاق داد، خب فقها میگن عادت طلاق، طلاق از ایقاعاته، صحیح عند العقلا و فاسد عند الشرع. چون عقلا همچین شرطی ندارن که زنش کسی میخواد طلاق بده مثلا در چند روز در ماه اون چند روز ممنوع طلاقه، در بقیه ایام ماه مثلا یک هفته در ماه رو نمیتونه زنش طلاق بده. هر روز خب بخواد شب باشه روز باشه خب میتونه طلاق بده، طلاق وقت خاصی نداره این دل اوقلا. اما شارع تهدید کرده گفته در ایام خاصی از ماه این طلاق اگر واقع بشه چیه؟ باطله. مثلا لذا اینه که فقها همیشه این صحت و فساد رو تقسیم کردن به صحت شرعیه و صحت اوقلاییه، فساد شرعیه و فساد شرعی و فساد اوقلایی. حالا بحث ما در سیاعم صحت و فساد شرعی مراد ماست یا صحت و فساد اوقلایی مراد ماست؟ کدومی که از این دو محل بحث ماست؟ ما وقتی میگیم بیع اسم است برای عقد صحیح، بیع صحیح مرادمون صحیح عند الشارع یا صحیح عند العقلا یا صحیح عندهما است؟ وقتی میگیم بیع صحیح فاسده، این فاسد کدوم یکیه که بعد ببینیم اون معنایی که محل بحث ماست که وضع شده کلمه بیع برای بیع صحیح، صحیح عند العقلا یا عند الشارع یا عندهما، یا وضع شده برای اعم صحیح و فاسد، فاسد عند الشارع یا فاسد عند العقلا یا فاسد عندهما. این بحث در کدوم صحته؟ این بحث در کدوم فساد شرعی یا عقلایی؟ فقها خب بحثای کردن بالاخره این مطلب رو اتفاق کردن که این بحث در سیاعم در اسماء معاملات بحث چیه؟ در صحت و فساد عقلایی مراده، نه صحت و فساد شرعی. چرا؟ بر این اساس که شارع مقدس در کتاب مقدس و در حدیث هر وقت این اسماء معاملات رو آورده و همون معنای عرفی خودش به کار برده، هیچ وقت به معنای شرعی به کار نبرده. به عبارت دیگه این اصلا معنای شرعی پیدا نکردن. بی که در قرآن آمده احل الله البی، تجارت که در قرآن آمده، عقد که در قرآن آمده، نکاح که در قرآن آمده، طلاق که در قرآن آمده، تمام این الفاظ به معنای چیه؟ به معنای عرفی خودشه. خب معنای عرفی چرا داره به شریعت؟ باید ببینیم این الفاظ در معنای عرفی خودشون وضع شدن برای جامعه بین افراد صحیح یا برای جامعه بین افراد صحیح و افراد فاسد. پس این کلمه بی دیگه دو تا معنا نداره. بی مثلا برای مثال میخوام بگم بی در شریعت شرطش اینه، برای مثال در شریعت شرطش اینه که قراری نباشه فرزند. خب معناش این نیست که معنای بی عوض شده، نه اون بی ایره که شعار گفته قراری هست ولو عرفن بیه، منظور پیش من فاسده، یعنی مؤمنین برش ترتیب اثر ندن، مسلمین ترتیب اثر ندن. لذا این مفروغ العین بوده که کلمه تمامی معاملات که در کتاب و سنت و حدیث وارد شده به معنای چیه؟ معنای عرفی خودشه. نه 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 بنابر مبنای اینا هست. نه نه بیع عقلایی و بیع شرعی نداریم. در خارج بیعی داریم که صحیح هست اندل عقلا و بیعی داریم که همون بیع فاسد است اندل شعرا. این حتی امکان داره اقوام هم با هم اختلاف رو داشته باشن، منتها ما یک بیع عقلایی داریم، دقت کردین، که صحیح است اندل عقلا، یه بیع عقلایی داریم که فاسد است اندل عقلا. نه دیگه افرادش فاسدن. یعنی برای مثال میخوام بگم اگر ما گفتیم مثلا در یک مردمی بیع زن، مثلا برای مثال بزنم که مثال واقعی باشه، در بعضی از جوامع، جوامع بزرگ یعنی به لحاظ کمیت، میدونید که هبه غیر منقول باطله، یعنی انسان نمیتونه اموال غیر منقولش رو هبه کنه ببخشه. مثلا باقی داره، خانه ای داره، فرض کنید که مزرعه ای داره، اینا اموال غیر منقوله، چاهی داره، اینا نمیتونه به کسی ببخشه، فقط میتونه معاوضه کنه، ولو به معاوضه به یک تومن معاوضه کنه. ولو من خانه ام رو به یک تومن بفروشم این درسته، اما اگه خانه ام رو به شما بخشیدم اشتباه. خب در عرف ما در هبه شرط نیست که باید منقول باشه، هبه غیر منقول هم صحیح، من خانه ام رو به شما ببخشم، دقت کردید؟ خب این معناش این نیست که هبه در عرف ما با اون عرف دو تا معنا داره، هبه یه معنا داره، تملیک مجانیه. منتها تملیک مجانی غیر منقول در عرف الف باطله و در عرف ما چیه؟ صحیحه. معناش این نیست که هبه دو تا معنا داره. ما نداریم چیزی، ممکن بود بشه وقت معنی شرعی پیدا میکرد. نه نه، یعنی در نکاح فرض کنیم برای مثال اتفاقا نکاح امروز خیلی کم، حتی این نکاح اگه فرض کنیم مهریه نداشته باشه، فقط نکاح با زن شوهردار باطله، که خب این در همه عرفا باطله، نکاح با محارم باطله، که در بسیاری از اعراف هم چیه؟ نکاح با محارم باطله. اما این که در بقیه عرفا هم رایج بوده فکر نمی کنم. مثلا فرض کنید ازدواج با خواهر، با مادر، با خاله، با عمه، این چیزی که طبع انسان چیه؟ چی آیشه بخونید؟ این آیه میگه رایج بوده؟ چی آیشه آخر چی میگه؟ آخرش الا ما سر این منش رواج نیست. یعنی اگه کسی سابقا با عمش ازدواج کرده، اون خداوند مؤاخذش نمی کنه، بعد از این دیگه کسی با عمه خوش ازدواج نکنه. اونم میگن تازه الا ما سلف رو برمیگرده به جمع بین اختین، میگن در آینه به همه تازه بعد جمع. این درسته، این امر متداول، یعنی الان هم اگر یه امر خلاف طبع نیست که آدم با دو تا خواهر چیه ازدواج کنه. اما آدم با عمه خودش، با خاله خودش، خصوصا هی بیاییم جلوتر، شاید هم به قولشون تازه اونم حالا شدم در همون جام که الا در خود عرف هم شده کار زشتی بوده، ولی کار درستی بوده نکاح، اما کار زشتی بوده که آدم مثلا با عمه خودش ازدواج کنه، با خاله خودش ازدواج کنه. از این آیه نمیفهمه رواج، من انکار نکردم رواج رو، این آیه بر رواج دلالتی نداره، من اینه دارم انکار میکنم، من نمیخوام بگم نه اصلا رواج نداشته، شاید با شما رواج داشته، اما این آیه نمیگه رواج نداشته، ساکتی هیچ کاری نداره الا ما قصلا. اگر کسی قبلا اونم تازه بقول آیه میگم فقط مربوطه به جمع بین اختین هست، حالا تازه این ماره مانکه آبا اکم، این زن باباست، این زن بابا اگه باشه تازه زن بابا، باز این خلاف طبع نیست که آدم مثلا بعد از این که پدرش کسی طلاق داد بره با اون زن چیه ازدواج میام، خیلی خلاف، یعنی خیلی نظران خلاف طبع نیست. اما غیر از این که آدم با خواهر خودش ازدواج کنه، با خاله خودش ازدواج کنه، نه خب بگم این الا این نکار شاره گفته معنی کرد، این باز معنیش اینه که معنی این نکار توزی چی گفته با زن بابا، و شاید هم خود اونم خیلی عرفی نباشه، شاید خلاف طبع نباشه، اما شاید خیلی عرفی نباشه که مثلا کسی بره با زن باباش ازدواج کنه. بعد خدمت شما عرض کنم که پس این بحث ما در صحت و فساد چیه؟ این صحت و فساد، صحت فساد عقلایی هستش. این اشکالش مرحوم آقای خویی گفتن اشکال داره، آقای صدر اشکالشون جواب دادن و جواب آقای صدر هم تمامه دیگه، این بحثشون خود آقای خویی که اشکال کرده قبول کرده، متخاصه بگه این محظوری داره، نه محظوری نداره بحث کنیم، اما این قبول کردن که بحث ما در علم و اصول در صحت و فساد اسماء معاملات در کجاست؟ در معنای عقلاییشه. یعنی وقتی میگیم بی وضع شده، یعنی برای جامعه بین افراد صحیح اندل اقلا، یا برای جامعه بین افراد صحیح و فاسد اندل اقلا. نسبت بین صحت و صحتش اقلایی اون خصوص منوجه، بین فساد شرعی و فساد اقلایی نسبتش اون خصوص منوجه. این مطلب رو خدمت شما عرض کنم که مطلب رو ما قبول کردیم که بله بحث ما در علم و اصول کاملا در صحت و فساد عقلایی است، نه صحت و فساد شرعی، ولیکن این مطلب مبتنی بر یک مبنایی است، این مبنا رو در فقه بحث کردیم و قبول نکردیم. این رو به صورت چند تا تعلیقه بر مبنای این قول علماء ما، این علماء ما قبول کردن که ما دو تا صحت و فساد داریم، شرعی و عقلایی، و گفتن هر وقت در لسان شارع، در کتاب یا حدیث کلمه بی و امثال این آمد، همیشه دائما همیشه بر معنای عرفیش، و معنای عرفیش یا جامعه بین صحیحه یا جامعه بین صحیح و فاسده. این مطلب این قوم علماء ما یه مبانی داره که این مبانیش قبول نکردیم، این رو به صورت تعلیق ذکر میکنم، منتها به صورت مختصر. تعلیقه اول این، دقت کنید، علماء ما عنوانی رو قائلن به نام عقلا، مراد اینا از عقلا اینه که تمامی انسانهای عاقل در همه زمانها و در همه مکانها، از هزاران سال قبل تا هزاران سال بعد، تا هر وقت انسان روی کره زمین است، از روزی که انسان در زمین پیدا شده تا روزی که انسان در زمین خواهد بود، در هر نقطه از نقاط زمین، شمالش یا جنوب، اینها یک سلوک و سیره ها و ارتکازات واحدی دارن به ما هم عقلا، که این سلوک و سیره ها و ارتکازات گاهی وقتا در پاره از عرف ها به جهت غلبه بعضی از امور امکان داره اختلاف پیدا بشه، و الا عقلا همه عقلای عالم از اول عالم تا آخر عالم، از قطب شمال تا قطب جنوب، از مشرق تا مغرب سلوک ها و سیره ها و ارتکاز های واحدی دارن. مثلا در نزد همه عقلا حیازت مملکه، در نزد همه عقلا انسان از اول عالم تا آخر عالم اعراض مخرجه، در نزد همه عقلا عالم وصیت صحیحه، در همه عقلا عالم عقد لازمه، در پیش همه عقلا عالم انسان‌ها ولایت و سلطنت بر تصرف در اموال خودشون رو دارن و امثال اینها. یک چیزی به نام عقلا اینا قائل شدن و از این طریق خیلی خیلی چیکار کردن در دایره معاملات، سعی کردن سلوک واحد عقلایی رو به دست بیارن، یک امضا شارع رو پای اون سلوک بزنن، مهر شارع رو پای اون سلوک بزنن، دو تمامی این سلوک امضا شده و مهر خورده میشه چی؟ شرعی. سه این کار رو کردن. ما قائل شیم که اصلا چیزی به نام عقلا ما نداریم اصلا، و علا تقدیری هم که داشته باشیم اصلا قابل اثبات نیست. چطور میشه اثبات کرد که عقلای عالم از بد و عالم، یعنی از زمان حضرت آدم تا آخرین انسانی که بر روی این زمین خواهد بود، حیازت در نزد این همه انسان ها مملکه، وصیت در نزد همه انسان ها از زمان آدم تا زمان آخر دنیا یک چیه؟ صحیحه. عقد در نزد همه لازمه. اینا چیزاست که نمیشه اولا گفت و علا تقدیر قابل اثبات هم نیست این مطالب. خب بله، اگر بنا بشه ملاک عقد خودمون بگیم دیگه دست دیگه به بحث منجر به دعوا میشه. اگر هر کسی معیار وجدان خودش، عقل خودش، قایم گفت که نه وجدان و عقلی هم مثلا مساعد این مطلب نیست. البته من این قبول دارم دنیای قدیم تا 100 سال 200 سال پیش دنیا خیلی کوچیک بود. در ضرب المثل هست هر کجا روی آسمان همین رنگ هست، یعنی اصلا فکر نمی کردن که چیه یک انسان هایی با یک ذهنیت هایی با یک ارتکازاتی. امروز است که این مقدار جهان ما چیه دسترسی زیاد شده. اگرم سفر نریم خیلی چیزا رو می خونیم یا مثلا فیلمش می بینیم و امثال اینها. اینو دقت کنیم، ما کجما چین چیزی در کار نیست. ما مجموعه ای از اعراف رو داریم که هر عرفی در دایره داد و ستد مسائل اجتماعی عرف خودش رو داره و گاهی وقتا بله ما در اموری هستش مشترکه، اما این که همیشه وصیت صحیحه کی گفته اصلا؟ تازه احتمالش هم نمیدیم که در همه عرفای عالم در 4000 سال قبل یا در مثلا 30000 سال قبل تا 50000 سال بعد وصیت یک امری بوده که بین همه عقلا صحیح است. ما خبر نداریم در جنوب آفریقا، توی استرالیا، در آلاسکا، در قطب جنوب، در آیا واقعا وصیت برش ترتیب اثر میدن یا اصلا وصیت یک امر لغوه؟ کسی گوش نمیده به وصیت، خود مردم اموال تقسیم میکنن، اصلا وصیت باطله. نه گوش ندادن، نه به معنی این که نه مراد من از براد من از گوش ندادن این بطلانه، نه این که چی؟ خب احتمال داره بقول شما شما برعکس ثابت کنی شما، نه خب این بگه که اینها بر اثر یک غلبه احوا یا غلبه ظالمی یا غلبه اون از اون فطرت و طبیعت عقلاییشون خارج شدن. این اصلا شما هم نگاه بکنین در معاملات مردم دقت کنین در شرایط ما، ما چین چیزی رو نداریم. ما مجموعی از عرفهای خاص رو داریم. این دقت کنین این اعراف خاص سلوکاتشون دو قسمه. عرف دو تا معنا داره، یه دفعه عرف خاص یه دفعه عرف عام. عرف عام با عقلا یکیست اما نه حیث عقلاییتشون، اما عرف خاص مربوط به عرف مثلا جغرافیایی، عرف دینی، عرف مثلا اجتماعی مراده، مثلا عرف مسلمین، عرف مؤمنین، امثال این. ما چنین چیزی رو نداریم. در اعراف خاصه است که یک سلوکاتی داره، ولی الکلام تتمت و الحمدلله رب العالمین.